من بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفراد. الله السميع العليم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار فيها خالدون. سلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجمعان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نائل بفرمایید. امشب مصادف با شب شهادت آقا جواد الائمه، نهمین امام برحق شیعیان، امام جواد علیه السلام جوانترین امامی بود که به شهادت رسیدن، که در سن 25 سالگی ایشون شهید شدن. البته شیخ مفید ایشون میگه در مورد شهادت ایشون که قتل مسموما یا قتل به سم، خبری که من بهش اعتماد کنم به دستم نرسیده، ولی بقیه محدثین میگن که امام جواد به شهادت رسیده. اخباری که حالا در این زمینه روایت شده در کتابای حدیثی هست. این نکته ای رو من قبلا سالیان پیش عرض کرده بودم، حالا هم بد نیست متذکر بشیم، و اون اینه که پیامبر اکرم فرموده بودن که جانشینان من 12 نفرن، خلیفگان من تا قیامت 12 نفرن. این روایت رو خود اهل سنت در کتابهاشون به طریقهای مختلف دارن، یعنی 6-7 سلسله سند برای این حدیث دارن که پیامبر اکرم فرمودن جانشینان من تا قیامت 12 نفرن. حالا در قدیر خم هم که آقا امیرالمؤمنین رو به خلافت منصوب کردن، خطبه قدیریه رو خوندن و اما میدونیم بعد از پیامبر اکرم اهل بیت پیامبر به حاشیه رانده شدن. وقتی به حاشیه رانده شدن از نظر اجتماعی دیگه همه جامعه مسلمین اونها رو نمیشناسه، چون جامعه اسلامی هر جامعه ای باشه کسی رو میشناسه که مثلا رهبره، کسی که خلیفه است، کسی که در رأس حکومت قرار داره او رو میشناسه، یعنی مردم خلیفه زمان رو میشناسن، مگر اون کسانی که داستان رو میدونن چیه و معتقدن به امامت، که اونام یه عده قلیلی از شیعیان بودن که در حالا جاهای مختلف بودن. اما این سلسله امامت که از آقا امیرالمؤمنین شروع میشه یک جاهایی یک نورافشانی های خاصی داره که اگر هم در حاشیه رانده شد اینجور نباشه که از بین بره، یک جوری عامه مسلمین اینها رو بشناسن. لذا اولین امام که آقا امیرالمؤمنین باشه، اگرچه بعد از 3 نفر دیگه به خلافت میرسه، یعنی نامش در عالم اسلام منتشر میشه، لذا عامه مسلمین میبینید حضرت علی رو میشناسن، حالا به عنوان خلیفه چهارم خیلی ها میشناسن شو، ولی میدونن میشناسنش. نورافکن بعدی که باز یک نوری ایجاد کرد تو جامعه که مردم بشناسن، آقا ابا عبدالله الحسین بود که شهادت ایشون یک انفجاری در جامعه اسلامی ایجاد کرد که چه در خود اون زمان که اصلا زیر و رو کرد اعتقادات عامه مردم رو، چون عامه مردم فکر میکردن مثلا اینا خلیفه پیامبرن و معاویه و یزید هم جانشین پیامبرن، هرچی اینا میگن باید گوش کنن. اما وقتی نوه پیامبر رو کشتن به اون وقت، یه مرتبه جامعه گفت بابا اینا جانشین پیغمبر نیستن. حالا درست حکومت به دست گرفتن اما جانشین پیامبر نیستن. اینم با شهادت امام حسین برملا شد، لذا خیلی درگیری هایی به وجود آمد که اکثرا شکست خوردن در درگیری ها، ولی این درگیری ها نشون میداد که جامعه بیدار شد. بعد از شهادت امام حسین باز میاییم یه مرتبه امام صادق علیه السلام نورافشانی علمی میکنه، پرتو افشانی میکنه، جوری که شاگردان ایشون در اقصا نقاط عالم احادیث امام صادق رو میگفتن و افتخار میکردن که ما شاگرد ایشون بوده ایم، استاد ما. حالا همه شیعه نبودن ها، همه شاگردانش ایشون شیعه نبودن، یعنی قائل به امامت ایشون نبودن اما از علم ایشون بهره مند میشدن. خب خیلی هم هدایت شدن به امامت ایشون، معتقد شدن. یعنی یه جرقه دوباره در عالم اسلام زد این سلسله امامت. جرقه بعدی امام رضا علیه السلام بود. امام رضا چون به حسب ظاهر ولیعهد خلیفه زمان شد و به نامش سکه زده شد، سکه ضرب شد که حتی بعضی از سکه هاش در موزه آستان قدس نگهداری میشه، پیدا کردن نگهداری میکنن، نامش در عالم منتشر شد. ببین سلسله شیعیان که امام رو میشناسن، ما اونا رو کار نداریم، اون بازتاب در جامعه اسلامی رو میخوام بگم که در جامعه اسلامی مردم بشناسن. لذا خیلی ها رو کردن به امام رضا علیه السلام. شیعه خیلی پروبال گرفت، خیلی پروبال گرفت. خیلی از زیدی‌ها، زیدی‌ها یکی از فرقه های شیعه است که چار امامی هن. یعنی بعد از امام سجاد زید رو قبول دارن، پسر امام سجاد رو به امامت. امام باقر رو مثلا دیگه قبول نکردن به امامت. زیدی ها الان هم هستن در یمن، اکثرا زیدی هن، شیعان یمن. خیلی از اینا رو کردن آمدن طرف امام رضا علیه السلام که خیلی شمس شموس که به امام رضا میگن شمس شموس، خورشید خورشیدها. یکی از عللش اینی که در جامعه وجود ایشون مطرح کرد مسئله امامت رو، خیلی مرکز توجه ها قرار گرفت. اما درست بعد از شهادت امام رضا یک امتحانی شدن شیعیان. امام رضا علیه السلام حدود 40 خورده‌ای سالشون بود، فرزند پسر نداشت. همه شیعیان بدناشون میلرزید که اگر امام یه کارش بشه هر لحظه ممکنه مأمون خلیفه عباسی بکشه، به شهادت برسونه ایشونو، سلسله امامت قطع میشه. سلسله امامت پدر فرزندیه. اونم چرا پدر فرزندی؟ باید بحث کنیم روش. بعضیا حالا انتقاد میکنن که آقا چرا باید امامت پدر فرزندی باشه؟ داستان داره، باید اینجوری باشه. بعضی آمدن اصلا مطرح کردن پیش امام رضا که آقا اگر اتفاقی افتاد ما چه کنیم؟ فرمود به پسر من مراجعه کنید. آقا شما که پسر ندارید. فرمود خدا به هم میده. که خیلی حالا ای دست و پا لرزون، دست و پاشون میلرزید. امام نزدیک 40-50 سالشون شده، پسر نداره. تا اینکه خدا امام جواد رو به ایشون عنایت کرد که در روایت امام رضا میفرماد مولودی اعظم و برکتن، مولودی که برکتش بیشتر از ایشون باشه برای شیعان ما نیست. مولودی که برکتش بیشتر از ایشون باشه برای شیعان ما نیست. حالا در همون زمان رو فرمودن که هیچ کسی به اندازه ایشون، یعنی امام بعدیه. حتی در بعضی از اخبار داره که امام رضا علناً میگفتن به دیگران امامت امام جواد رو، چون امام جواد در سن 8 سالگی شده امام، ظاهرن یه بچه است. خب فقهای ریش سفید تا سیره ریش آقا آمده پایین، یک من عمامه رو سر، این از یه بچه 8 ساله بخواد امامش باشه. حالا مثلا بخوام تصویرگری کنیم، فکر کنی یه مرجع تقلید، مثلا یه نفر 8 سالشه، بگن همه باید از این تقلید کنن، خیلی گران میاد، سنگین میشه برا افراد، امتحانیه، امتحانیه که امام کوچیک و بزرگ نداره که. حتی از خود امام رضا سوال کردن، گفتن آقا یه اتفاقی افتاد؟ فرمود پسرم امام جواد. گفتن آقا ایشون که 3 سالش، اون موقع 3 سالش بود، ایشون که 3 سالشه. فرمود حضرت عیسی کوچیکتر از ایشون بود وقتی که گفت من پیامبر خدا هستم. در گهواره گفت قال اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا خدا منو کتاب بهم داده، پیغمبر قرار داده. تو گهواره است. در مورد حضرت یحیی میفرماد و آتیناه الحکم صبیا، در کودکی بهش حکم دادیم. اما اینا حرفه، تا پای عمل نیاد وسط معلوم نمیشه طرف چی کار است. یعنی اینکه وایست پا حرف، آیا از یه بچه 8 ساله حرف قبول کنه، اطاعت کنه؟ سخته دیگه. به همین جهت خیلی ها می آمدن برای امتحان امام جواد، امتحان کنن ببینن. داره در روایتی شخصی میگه یکی از فقها رو دیدم خیلی پریشان و ناراحت، فقهای عامه. گفتم ها، گفت امروز این محمد ابن علی امام جواد آبروی ما رو پیش خلیفه برد. گفتم چی شد؟ گفت یه مجلس شاهانه برقرار بود، فقها موقع، فقها خیلی در اون زمان، امام جواد میدونید 195 هجری متولد شده، 195 هجری زمانی بود که از داخل و خارج علوم، دانش‌های مختلف داره وارد میشه به جهان اسلام و میقله و میجوشه. فرقه‌هایی به وجود آمدن، فقها، صوفیه، عرفا، متکلمین، ملحدین، فلاسفه و انواع و اقسام فرقه ها، هر کیم برای خودش انا ربکم الاعلا میزد، هر کیم میخواد خودشو نشون بده. اینا هم پیش خلیفه دزدی رو آوردن، اقرار کرده به دزدی، میخوان دستشو قطع کنن. خلیفه گفت مسئلتون، میگه امام جوادم 8-9 ساله تو مجلس نشسته، حالا 9 سالش، 10 سالش، کوچی بچه ساله، به شهادم حالا بیشتر از اینها بوده اون موقع، این زمان معتصم بوده این قضیه، معتصم عباسی بعد از مأمون. خلیفه پرسید فقها بفرمایید ببینم دست رو از کجا باید قطع کرد؟ حضرت آیت الله فلانی شما بفرمایید، مثلا فقیهی که اونجا بوده. ایشون گفت از مچ باید قطع کرد دست رو. گفت دلیل چیه؟ گفت آیه قرآن و همسهو به وجوه کم و عیدیه کم، که در آیه قرآن در مورد مثلا تیمم و وضوع اینا آمده، مسح کنید به دستتون، ما از مچ به پایین رو مثلا مسح میکنیم، خلیفه گفت خب نظر دیگه ای هست؟ عده‌ای گفتن آقا از آرنج باید قطع بشه. گفت شما از کجا میگید؟ گفت آیه قرآنه که میفرماد در مورد وضوع گرفتن ایدیکم الی المرافق، دست ها تا مرفق. پس مرفق یعنی آرنج جزء دسته، باید از آرنج قطع بشه. نظر دیگه ای هست؟ عده‌ای گفتن آقا از شانه باید قطع بشه. چرا؟ چون کل دست رو دست وقتی میگه کل دست رو شامل میشه. همه که نظراتو گفتن، خلیفه رو کرد به امام جواد، آقا زاده نظر شما چیه؟ چون فرمود آقا فقها علما گفتن دیگه کفایت میکنه. خلیفه گفت نه آقا شما هم نظرتون رو بفرمایید. گفت آقا شاید نظر من با اینا موافق نباشه. گفت باشه آقا شما هم بفرمایید. حضرت فرمود فقط 4 تا انگوش باید قطع بشه. یه مرتبه همه گفتن ولوله افتاد تو، چرا؟ برای چی 4 تا انگوش؟ خلیفه گفت نظر شما این از کجا میگی اینو؟ فرمود برای اینکه رسول خدا فرمودن که با 7 موضع باید سجده کرد: پیشانی، 2 تا دست، 2 سر زانو و 2 انگشت پا، باید اینا محل سجوده. و آیه قرآن میفرماد ان المساجد لله، مساجد از آن خداست. یک معنای مسجد یعنی محل سجود، اون جایی که شما روی زمین میذارید محل سجوده، اینا از آن خداست، پس شما حق نداری اینا رو قطع کنی، چون نماز طرف اشکال پیدا میکنه و مساجد از آن خداست، لذا فقط 4 تا انگوش باید قطع بشه. خلیفه گفت این حرف اینه. حالا اینا فقهایی که برای خودشون میگم ریش، این همه ریش چه معنی دارد؟ به قول بیدل دهلوی میگه این همه ریش چه معنی دارد؟ غیر تشویش چه معنی دارد؟ یک نخود کله و 10 من دستار، این کم و بیش چه معنی دارد؟ اینا هم ریش و دستار و همه خجل پیش خلیفه. یه موقع یه مسئله بین 4 تا طلبه اتفاق میفته، یه موقع پیش خلیفه ضایع میشه طرف. همینا بلند شدن رفتن پیش خلیفه، آقا تو که اینو داری اینقدر بهش بها میدی، جلو دیگران ما رو خراب میکنی، همین 4 روز دیگه ادعای خلافت میکنه، میدونستی اینو؟ رفتن پیش خلیفه گفتن. اخی امام جواد تفره میرفت از جواب دادن، علت داشت. یعنی در مجالس علمی امام جواد مینشست، یه بچه ظاهرا بچه کوچیکه، حالا 10 سالش شده، 12 سالش شده، این نوجوونه که 25 سالگی به شهادت رسیده. یکی از اون موقعی که مأمون دخترش ام الفضل رو به عقد امام جواد در آورد، عده‌ای از بنی العباس آمدن پیش مأمون که آقا تو داری خلافت رو از خاندان عباس به بنی هاشم منتقل میکنی، تو علی ابن موسی رضا رو ولیعهد کردی، خدا رحم کرد به ما که ایشون از دنیا رفت، حالا آمدی دخترتو میدی به پسر ایشون؟ شروع کردن حرف زدن پیش مأمون. مأمون گفت اینا که شما میگید درست نیست، آل هاشم با آل عباس، آل علی با آل عباس دعوایی نداره، شما همیشه اونا رو کشتید، شما قطع رحم کردید. اینا گفتن پس لااقل بذار این بزرگ بشه فقه یاد بگیره، 9 سال و خورده ایشه داری دخترتو به عقدش در میاری، بذار بزرگ بشه، فقیه بشه، عالم به حلال و حرام بشه، بعد اون موقع که دیدی شایسته است حالا این کارو کن. مأمون گفتش که او خیلی بهتر از شما حلال و حرام و سنت و قرآن رو میشناسه، میخواهید امتحانش کنید؟ گفتن بله. گفت مجلس ترتیب میدم، شما بیایید بشینید صحبت کنیم، ببینیم شما بهتر میفهمید یا این بچه 9 ساله 8 9 ساله. اینا هم رفتن گفتن اگه حرف ما ثابت شد، گفت هرچی ثابت کردید هرچی شما میگید. رفتن یحیی بن اکثم از قضات پیر مرد و خیلی بحث کننده، تو بحث و جدل خیلی وارد بود، یه پولی هم بهش دادن، گفتن یه مجلسیه از این قراره، ما میخواییم تو این بچه رو سر جاش بشونی، محکومش کنی جلو به خلیفه که ما این کارو کردی، بازم مثلا بهت پول میدیم، تو فقط اینو نشون بده که سواد نداره. گفت باشه. مجلس تشکیل شد. این روایت رو شیخ مفید در کتاب الارشاد روایت کرده، ابن شعبه حرانی هم در تحف العقول آورده حدیثش رو. من فقط بعضی از قسمت ها رو از روی حدیث گفتم بخونم که خیلی شیرین تره. میگه مجلس تشکیل شد، چون همه حضور یافتند و امام جواد نیز حضور یافت، گفتن ای امیر مؤمنان، این قاضیست یحیی بن اکثم، اگر اجازه فرمایید پرسش نماید. اجازه میدید؟ مأمون گفت یحیی از ابو جعفر مسئله فقهی بپرس تا ببینی جایگاه فقهی او چگونه است. یحیی گفت ای ابو جعفر، خداوند تو را بر صلاح و خیر دارد، چه میفرمایی؟ فتوات چیه؟ درباره کسی که در حال احرام شکاری بکشد. میدونی انسان وقتی محرم میشه برای حج حق نداره چیزی بکشه، حتی مگس و پشر هم نمیتونه بکشه. حالا اگر کشت حکمش چیه؟ خب این مثلا ببینیم چی میگه، حالا بعد بپیچونیم شو. امام جواد فرمود فقال ابو جعفر، امام جواد فرمود قتله فی حل ام حرم. امام جواد فرمود این سیدی که میگی در حرم کشته یا در بیرون حرم؟ خب این دوتا با هم فرق میکنه. بعد عالمن او جاهلا، بعد عالم بوده عمدی کشته، عالم به مسئله بوده یا نمیدونسته مسئله که نباید بکشه، عمدن او خطأن، خطا از او خطا زده کشته یا به عمد کشته، عبدن او حرا، این غلام بوده بنده بوده یا آزاد بوده، چون حکمش با هم فرق میکنه، صغیرن او کبیرا، این بچه کوچیک بوده محرم شده یا آدم بزرگ بوده، مبدعن او معیدا، دفعه اولش بوده یا بازم این کار انجام میده، من زوات طیر او غیرهی، پرنده رو کشته یا غیر پرنده، من صغار طیر او کبارهی، جوجه بوده یا بزرگ بوده پرنده، مسرن او نادما، آیا پشیمون شده از این کارش یا باز میخواد انجام بده، باللیل فی اوکارها او بالنهار فی عیانها، آیا شب تو لونه خودش کشته این حیوانو یا تو روز در ملأ مثلا بیابون کشته، محرما للحج او للعمره، احرام برای حج واجب بوده یا برای حج عمره بوده. قال فنقطع یحیی انقطاعا، میگه جوری این حیران شده بود، لم یخف علی احد من اهل المجلس انقطاعی، همه دیدن این دست باد چه شده، یعنی گیج شده، به اصطلاح ما گیج شده، کسی نمیدونه کدومشو بگم، چون هر کدوم بگه باز یه صورت دیگه داره، یه صورت دیگه داره، یه صورت دیگه داره. مثلا آمده بود آقا رو امتحان کنه. و تحیر الناس و عجبا من جواب ابی جعفر، همه متحیر شده بودن از جواب ایشون. فقال المأمون اخطب ابا جعفر، مأمون گفتش که آه خطبه رو میخونی حالا؟ یعنی اونا بنی العباس نشسته بودن، همه تو مجلس نشسته بودن، مجلس عقد بود که اینو آورده بودن، به اصطلاح قبل عقد اگه نتونه جواب بده باطل کنن داستانو. مأمون گفت خب حالا آقا خطبه رو میخونی؟ فقال نعم یا امیر المؤمنین. فقال الحمدلله اقرارا بنعمته و لا اله الا الله اجلالا لعظمته و صلى الله على محمد و آله عند ذكره. اما بعد فقد كان من قضاء الله على الانام ان اغناهم بالحلال عن الحرام. گفت از قضا و فضل خدا بر بندگانش اینه که به وسیله حلال اونها رو از حرام بی نیاز کرده. فقال عز و جل و انکه الایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله والله واسع علیم. بعد شروع کرد حالا اون خطبه عقد رو جاری کردن. حالا در بعضی از کتاب‌های حدیث مفصل‌ترش رو گفتن که میگه یک ظرفی آوردن به صورت کشتی درست کرده بودن، شاه بود مأمون، پر از عطر آوردن تو مجلس و شروع کردن عطر زدن به اهل مجلس و بعد مأمون شروع کرد شاباش پاچیدن و ووه مجلسی برگزار شد. بعد میگه فلما تفرق الناس، مردم وقتی متفرق شدن، قال المأمون، مأمون گفتش که ابا جعفر، امام جواد، اگر مصلحت میدانید حکم هر یک از آن افراد را در کشتن شکار بفرمایید. حالا اونایی که خودتون گفتید جوابش هم بگید. امام جواد در پاسخ فرمود به راستی چون کسی در حال احرام شکاری را در خارج از حرم بکشد و شکار از پرندگان بزرگ باشد، کفارش یک گوسفند است. ولی اگر آن را در حرم بکشد کفارش دو برابر است. اگر جوجه را در خارج حرم بکشد کفارش بره است که تازه از شیر گرفته باشند. ولی بهای جوجه بر عهده او نیست، زیرا در حرم نبوده. و اگر در حرم باشد بره و بهای جوجه بر عهده اوست. و اگر آن شکار از حیوانات وحشی باشد، در مورد گور خر کفارش یک گاو است. و اگر شتر مرغ باشد کفارش یک شتر است. و اگر در توانش نباشد 60 مستمند را قضا دهد و اگر این هم در توانش نباشد 18 روز روزه بگیرد. و اگر آن شکار گاو باشد کفارش یک گاو است. و اگر از عهده آن بر نیاید 30 مستمند را قضا دهد و اگر آن هم در توانش نباشد 9 روز روزه بگیرد. و اگر آهوی را بکشد کفارش یک گوسفند است. و اگر نتواند 10 مستمند را قضا دهد و اگر آن هم در توانش نبود 3 روز روزه بگیرد. و اگر یکی از این موارد را در داخل حرم انجام دهد کفارش دو برابر است. حدیم بالغ الکعبه، و باید آن را به کعبه برساند و قربانی نماید. و حق واجب آن است که اگر احرامش برای حج باشد حج واجب آن را در منا انجام آنجا که قربانگاه مردم است نحر کند، و اگر احرامش برای عمره باشد باید آن را در آستانه کعبه در مکه نحر نماید و به اندازه قیمت آن صدقه دهد تا دو برابر به شمار آید. و همچنین اگر خرگوش یا روباهی را صید نماید کفارش یک گوسفند است و به اندازه قیمت گوسفند نیز باید صدقه دهد. و اگر کبوتری از کبوتران حرم را بکشد باید یک درهم صدقه بدهد و یک درهم نیز دانه برای کبوتران حرم تهیه نماید. و اگر جوجه کبوتر باشد نیم درهم، و اگر تخم باشد یک چهارم درهم. و هر خلافی که شخص محرم از روی ناآگاهی یا خطا مرتکب گردد کفاره ندارد، نمیدونسته اشکال نداره یا سهوم باشه، جز شکار که کفاره دارد، خواه عالم باشد خواه جاهل، از روی خطا باشد یا از روی عمد. و هر خلافی که برده مرتکب شود کفارش بر عهده صاحبش است. برده صاحب داره دیگه، صاحبش باید بپردازه. و هر خلافی که کودک نابالغ سر زده کفاره ندارد. و اگر بار دوم شکار کند خدا از او انتقام خواهد کشید، خود خدا میزنه شو. اگر شخصی در حال احرام شکار را به دیگری نشان دهد و او آن را بکشد کفاره بر عهده نشان دهنده است. ها شکار بزن مثلا. و آن کس که اصرار دارد و توبه نمی کند غیر از پرداخت کفاره در آخرت عذاب نیز خواهد شد. و اگر توبه کند پرداخت کفاره جبران نماید و دیگر در آخرت عذاب نخواهد شد. و اگر شبانه از آشیانه از روی خطا شکار کرده کفاره‌ای بر او نیست مگر آنکه قصد شکار داشته باشد. بس اگر عمدن شکار نماید چه شب چه روز کفاره بر عهده اوست. و آن که در احرام حج است باید کفاره را در مکه قربانی کند. راوی گوید مأمون دستور داد این احکام را که امام جواد فرمود ثبت نماید. سپس روی به خیشان نزدیک خود کرد که با این ازدواج مخالفت می‌ورزیدید و گفت آیا در میان شما کسی بود که چنین پاسخی گوید؟ به اونایی که مخالف بودن، اونا گفتن ای امیر مؤمنان تو به حقیقت از امر از ما داناتری. تا حالا ادامه داستان که خود مأمون اینجا مطالبی میگه که بد نیست حالا بشنوید این مطلب رو یه توضیح بدیم. مأمون گفت وای بر شما، آیا نمیتوانید اهل این نمیدانید اهل این خانواده از سنخ این مردم نیستند؟ آیا نمیدونید این خانواده با مردم فرق میکنن؟ آیا نمیدانید که پیامبر خدا که بیعت کودکان را نپذیرفت از بچه‌ها بیعت نمیگرفت، اما بیعت حسن و حسین را که دو کودک بودن قبول فرمود؟ پیامبر از بچه ها بیعت نمی گرفت اما از حسنین بیعت گرفت، یعنی اونا رو در شمار بچه ها حساب نکرد. داره دلیل میاره، مأمون داره دلیل میاره ها، جالبه. آیا نمی دانید پدرشان علی علیه السلام در 9 سالگی به پیامبر ایمان آورد و خدا و رسول خدا ایمان او را قبول کردند؟ اینا رو نمیدونید شما؟ در حالی که ایمان هیچ کودکی مورد قبول واقع نشد و پیامبر خدا هیچ کودکی را غیر از او به اسلام فرا نخواند، آیا نمیدانید که این خانواده از نژاد یکدیگرند و آنچه بر آخرین آنان جاری است همان است که بر نخستین آنان جاری گشته. شما فکر با اینا مثل بقیه مردمن، اینا خاندان نبوتن. آقا همین حرفا مأمون، حالا اینجا میبینی چجوری داره از حضرت علی دفاع میکنه، از امام حسن امام حسین دفاع میکنه. جاهای دیگه بحثایی داره با محدثان و متکلمان عامه، دعوت میکنه اونا رو، میگه بیایید سر امامت بحث کنیم، امان هم میدم هرچی میگید بگید، ولی حرفتون دلیل داشته باشید. حدیثش رو الان بخوام آدرس بدم، طرائف سید ابن طاووس اونجا آورده، جای دیگه هم هست. حالا من اونجا الان یادمه، فکر میکنم عیون اخبار و رضا هم شیخ صدوق آورده. آقا اینا میان با مأمون عباسی سر خلافت امیرالمومنین بحث میکنن، مأمون همشونو محکوم میکنه با دلیل ها، با استدلال. بعد چجور میشه این بیاد امام رو بکشه؟ همین حرف هاست که خیلی ها موندن که آیا واقعا مأمون امام رضا رو کشته؟ شاید امام رضا همین جوری از دنیا رفته، کسی دیگه مثلا ایشونو شهید کرده. چون وقتی این ارادت و اینا رو داره نسبت به امام رضا، که خیلی از عامه که اصلا قائل نیستن که مأمون کشته باشه امام رضا رو. جالب اینه که آیت الله مرعشی رضوان خدا بر ایشان باد، ایشون میگه پدر من در علم جعفر خیلی استاد بود. بعد یه بار به طریق علم جعفر سوال کرده بود که ما حال الرضا من المأمون. میدونی علم جعفر علمیه که حالا سوال مطرح میکنن، بعد راههایی داره، حروف رو جدا میکنن، نقطه داراشو جدا میکنن و یه راههایی داره، اون سطر آخر که میرسن جواب میشه، جواب اون سوال در میاد به صورت منقطع، باید بچسبونی به هم. ایشون سوال میکنه که حال امام رضا با مأمون چگونه شد، به کجا کشید؟ میگه جواب در آمد، قتله به سم، او را با سم کشت. اینو خود آیت الله مرعشی نقل میکنه، نوارش هم هست کلیپش، یقتله به سم یا قتله به سم، که با سم او را شهید کرد. چرا اونقدر حالا ظاهرن دفاع میکنه از ولایت امیرالمؤمنین که دیگران به شک میفتن؟ بعد خب ظاهرن هم به سر و سینه میزد تو شهادت امام رضا، لباسشو پاره کرده بود، های بگیرید ببندید یبن رسول الله، کی باورش میشه این کشته باشه؟ خب امام جواد عرض کردیم که به خاطر اینکه سنش کم بود، خیلی ها به دست و پا افتادن از خود شیعیان که بیان از ایشون سوالاتی بپرسن، حرفایی بزنن که ایشون امامه. 17 سال هم امامت کرد ایشون، 25 سالشون بود، 17 سال امامت کردن که در زمان معتصم حضرت رو از مدینه گفت باید بیای بغداد، که حالا اونجا چه اتفاقی افتاد. در کتاب تحف العقول، کتابیه که کتاب حدیثیه که زمان تألیفش تقریبا 1000 خورده سال پیشه، یعنی ایشون هم عصر با شیخ صدوق میشه تقریبا. کتاب احادیثش مرسله، این سلسله سند نداره. خب بعضی از محدثین این کار رو میکردن، سلسله سند رو حذف میکردن. بعد خب بعضی از محدثین وقتی حدیث مرسل باشه، مخصوصا در مسائل فقهی اعتماد نمی کنن. لذا آیت الله خویی که در میدونید یکی از رجالیون بزرگ بود، آیت الله خویی در علم رجال حدیث شناسی خیلی، در مورد توقف العقول گفته بود که در مطالب فقهی نمیشه به این کتاب استناد کرد چون احادیثش مرسله، تو فقه بخوای احادیثش رو استناد کنی. اما چون چی بود؟ سند نداره، سندش ذکر نکرده، یعنی نه که سند نداره، خیلی از احادیثی که اینجا هست تو کتابای دیگه هست، حالا سندش رو ذکر نکرده بوده ایشون، ولی کتاب ارزنده‌ایه که علما خیلی بهش توجه دارن. سخنان 14 معصوم رو گرد آورده تو این کتاب. حالا چند از کلمات امام نورانی امام جواد رو هم بخونیم. در همین توقف العقول در کلمات قصار امام جواد علیه السلام میفرماد و قال علیه السلام اوحى الله الى بعض الانبیاء، میگه خداوند وحی کرد به بعضی از انبیاء. شبیه به این حدیث، این مضمون که داره الان میخواد بفرماد، در مجموعه ورام نزهة النواظر، کتابی به نام مجموعه ورام، کتاب خیلی خوبیه، اخلاقی و حدیثیه، عزیزان تو هیئتم داریم عربیش رو، تونستن عزیزان حتما بخونن، کتاب خیلی ارزنده‌ایه. اونجا شبیه به این حدیث رو از قول حضرت موسی میاره، یه مقدار مفصل تر از اینه. حالا اینجا از حدیث امام جواد به این صورته، خداوند وحی کرد به بعضی از انبیا که اما زهد و کف دنیا فتعجل و کراهه، فرمود زهد و بیرغبتی تو در دنیا موجب راحتی تو میشه، اونم فتعجلو که تو همین دنیا به راحتی میرسی وقتی بیرغبت باشی به دنیا. هرچی طرف حرص بزنه به دنیا، دنیا مثل آب شوره، هرچی طرف بیشتر بخوره تشنه تر میشه، تا آخرش هلاک میشه. اما اونی که بیرغبت به دنیاست به راحت میرسه، به راحتی میرسه تو همین دنیا قبل از اینکه به آخرت برسه. حالا در مورد زهد روایت زیاده، قبلا هم بحث کردیم، فعلا میخواییم حدیث رو ادامه بدیم. آقا بالاتر از زهد داریم بیرغبتیه به دنیا، بالاتر از او چیه؟ بگید این همه عرفان شنیدید پس چی بلدید؟ بالاتر از زهد چی میشه؟ بلند بگید. انقطاع الالله، زهد بیرغبتی به دنیاست، بالاتر از او انقطاع الالله، توجه به خدای سبحانه که نتیجهش عرفانه، درسته؟ حالا امام جواد اینجا توی این حدیثی چیزی میگه از فوق اینا، البته وحیی که به انبیا شده، میفرماد زهد تو در دنیا موجب راحتی تو در همین دنیاست. و اما انقطاع که الیه، انقطاع تو به سوی من، خب من خدا، فیعزز کبی، تو را به من عزیز می دارد، عزیز می شی به من، انقطاع الالله از دنیا ببره، به خدا انقطاع پیدا کنه. تو مناجات شعبانیه میگه، نمیگیم الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بزیاء نظرها الیک. اما اینجا یا بالاتر از اینا هم هست. آقا بالاتر از این چیه؟ آقا فرمود انقطاع که الیه فیعزز که بی، انقطاع تو به سوی من، تو را به من عزیز، یعنی عزیز میشوی به وسیله من، به عزت میرسی، عزتی که نفوذ ناپذیر میشی، از کسی نمیتونه در حریمت نزدیک بشه، بدون پول و قبیله و عشیره عزیز میشی. یه کسی سلطان میشه به خب با خدم و حشم و قبیله و عشیره سلطان و عزیز میشه. قالو به عزت فرعون انا لنحن الغالبون. فرعون چجوری عزیز بود؟ چون پول و پله و مکنت داشت و دوربری داشت و عزیز بود. اما کسی بدون اینا عزیز بشه؟ اونی که انقطاع الالله پیدا کنه بدون همه اینها عزیز میشه، عزت پیدا میکنه. اما میگه زهد تو راحت خودته، انقطاعت به سوی منم عزت برای خودته. آقا یعنی بالاتر از انقطاع الله چیه دیگه؟ اینا نتیجهش میگه برگشت به خودت میکنه. چی باشه بالاتر از این؟ ولیکن هل آدیت لی عدوًا و والیت لی ولیا، اما شده با دشمن من دشمنی کنی و با دوست من دوستی کنی؟ آقا یه موقع طرف، ما چرا برای یاران امام حسین این همه احترام قائلیم؟ دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا، اون حدیثی که گفتم مفصل تره، حضرت موسی علیه السلام با خداوند مکالمه میکنه، خداوند میفرماد چیزی برای من تا الان انجام دادی؟ خدای نماز خوندم. فرمود نماز نوری برای خودت در آخرتت. گفت روزه گرفتم، گفت سپر آتش است برای خودت. گفت صدقه دادم، گفت برای خودت. هر چی گفت، گفت اینا به نفع خودته، برای خودت کردی. برای من چه کردی؟ گفت خدای چه کاری برای توست؟ گفت دوست بداری دوستان مرا و دشمن بداری دشمنان مرا. خیلی از کارها برای خودش انسان، عبادت و ذکر و اونی که برای خداست، دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خداست. این یه چیزی فوق این عبادات، این یه چیزیه که فوق این عباداته. حدیث بعدی رو در همین کتاب میخوام وصل کنم به این. میگه و کتب الی بعض اولیایی، میگه امام جواد نامه‌ای نوشت به بعضی از اولیاء خودش، بعضی از دوستداران خودش، که اما هذه دنیا فانا فیها مقترفون، این دنیا ما نیز از آن بهره مندیم، دنیا همه ازش بهره مندن، ولکن من کان هواه و هوا صاحبهی و دان بدینهی فهو معه حیث و کان. فرمود اما کسی که هوایش هوای صاحبش باشد، اینجا منظور امامشه، و دیندار به دین او باشد، پس همراه اوست هر کجا که باشد، والآخرت هی دار القرار، اما دار القرار آخرته. فرمود وقتی هوای خواسته خودت رو خواسته مولای خودت قرار دادی، گفت هرچی ایشون بخواد، دینت رو دین ایشون قرار دادی، هر جا که باشی با او هستی، هر جا که باشی با او هستی، این همون والیت ولیی. وقتی با اولیاء من دوستی کنی با اونا هستی دیگه، حتی اگر خطاکار باشه. بله، یعنی هوای خودت رو هوای امامت قرار بدی، دینت رو دین امامت قرار بدی، با امام هستی هر جا که باشی. عمار یا مقداد، من شک کردم الان، در کتاب الاختصاص شیخ مفید روایت کرده عمار بود یا مقداد، میگه دم در خانه آقا امیر مؤمنان ایستاده بودم، آقا جان آمد بیرون، یه حالت بشاش و خرم خندان، دستش اینجوری پنجهشو باز کرد، من دستم آوردم بالا، زد تو پنجه ای من، فشار داد پنجه های منو از خوشحالی. گفتم آقا جان انشالله همیشه خوشحال باشید، چی شده اینقدر شما؟ فرمود البشاره، بشارت بد بدم که شیعیان من وقتی میمیرند کان معی فی الملأ الاعلا، با من در ملأ اعلا هستن. چون میگه من این مکسی کردم، گفتم آقا جان ولو کان مذنبا، اگه گناهکارم باشن با شما؟ فرمود نعم، بله، همه شیعیان که، حال من میگه همه شیعیان که معصوم نیستن که، فرمود نعم بله، مگه نشنیدی آیه قرآن را که یبدل الله سیئاتهم حسنات، خدا تبدیل میکنه سیئات اینها رو به حسنات، اینا شیعیان منن که خداوند سیئاتشون رو به حسنات تبدیل میکنه. وقتی ولی خدا، اصل دین اون اتصال به ولایته. نمیگم انسان گناهکار با کسی که گناه نمیکنه یکسان نیست، ولی اصل اون ولایت ائمه است، ولایت حجت خداست. در حدیثی می فرماد اون کسی که قائل به امام برحقه، خدا اعمالشو می پذیره و از سر تقصیراتش می گذره اگرچه گناهکار باشه، و اون کسانی که قائل به امام برحق نیستند و به امامت امام باطل معتقدند، خداوند طاعات اونها رو هم نمیپذیره. چرا؟ سرش زیر سر همینه. فرمود من کان هواه و هوا صاحبهی، هوایش هوای او باشد. در مورد سلمان یا ابوذر روایت داریم که جعل هواه و هوا علیان، هوای خودش رو هوای علی قرار داده بود. یعنی هرچی علی میخواد، هرچی او میگه، هرچی او میخواد. این همون چیزیه که اهل معرفت میگن فنا. فنا، فنای در امام، که فانی در امامه. که اون کسانی که فانی در امامن، اینا سیرشون اصلا متفاوته، سیر اینها یه جور دیگه است. دیگران با عمل خودشون میرن جلو، ذکر و عبادت و روزه و اینها رو میبرن، امام میبره. مثل کسی که تو کشتی نشسته ولی کشتی داره اینو سیر میده، میبرشو. مگه نفرمود اهل بیت من کشتی نجاتن؟ طرف تو کشتی راحت گرفته نشسته، کشتی داره اینو میبره با خودش. انشاءالله خداوند سبحان ما رو هم جز فانیان در ولایت محمد و آل محمد قرار بده و در دنیا و آخرت در زیل لوای ایشون باشیم. یا امام جواد، یا جواد الائمه ادرک، امام جواد رو معتصم از مدینه احضار کرد به بغداد. ای قربان مظلومیتت برم آقا جان، ای قربان مظلومیتت برم آقا جان. ام الفضل بنا به بعضی از اخبار نازا بود، بچه دار نمیشد. امام جواد همسری اختیار کرد، خداوند فرزندانی بهش داد. یا امام جواد، آقا جان، آقا جان، چقدر سخته که طرف بیرون خانه که دشمن داره، تو خانه خودش هم بخواد دشمن داشته باشه. ای قربان تو مولا، ای مظلوم مدینه، وقتی زهر در بدن آقا اثر کرد، داره که در اتاق رو قلف کرده بود، صدای ناله حضرت به گوش نرسه، اثر تشنگی ناله ها از زور سرم. آقا جان، 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 آقا جان. جان آقا جان هرچی امام صدا میزنه یا امه یا فاطمه بنت محمد گفت به کنیزا دست بزنی شعر بخونی که صدای آقا شنیده نشه اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها بعدد ما أهات به اللهم كن لولي الحجة